اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
سلام و وقت بخیر. حکومت طالبان ادعا می کند که در جریان عملیات نیروهای ویژه طالبان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز 3 تن از افراد وابسته به داعش کشته و 5 تن دیگر بازداشت شده اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت شب گذشته گفت که در این عملیات یک مرکز خوارج کشف و از بین برده شده است. طالبان داعش را خوارج خطاب می کنند. آقای مجاهد افزوده است که این افراد خاک تاجیکستان و ازبکستان را اخیراً هدف حملات راکتی قرار داده بودند و این ادعا از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد در گزارش اوایل ماه جون خود گفت جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان یکی از تهدیدهای عمده فراروی طالبانند. در آستانه یک سالگی سیطره طالبان بر افغانستان، مسئله حقوق اساسی و آزادی های زنان در امارت طالبانی هنوز یکی از بحث های داغ و مسئله رنجاور برای زنان افغانستان است. طالبان در پاسخ به خواست ها و مطالبات زنان افغانستان همواره از اجرایی شدن و تأمین حقوق شرعی زنان سخن گفتند، اما با گذشت هر روز از عمر این گروه سقف محدودیت ها بر زنان بالاتر می رود. این در حال است که فعالان حقوق زن و آگاهان امور در پیوند به روی کرده سخت گیرانه طالبان و اعمال محدودیت بر زنان افغانستان باور و دیدگاه های متفاوت دارند. جبهه مقاومت ملی ضد حکومت طالبان به رهبری احمد مسعود به تازگی ادعا کرده است که حمله های انجام شده توسط افراد طالبان را در پنجشیر و بغلان دفع کرده و تلفات سنگین بر آنها وارد کرده اند، موضوعی که طالبان آن را رد می کنند. صبغت الله احمدی، سخنگوی این جبهه، به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت درگیری ها هنوز هم میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان جریان دارد. آقای احمدی همچنان از آنچه که او برخورد نادرست و شکنجه غیر نظامیان در پنجشیر توسط طالبان عنوان می کند ابراز نگرانی نمود. وی از جامعه جهانی می خواهد تا جلو بدرفتاری های طالبان با غیر نظامیان در پنجشیر را بگیرد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این ادعا را نمیپذیرد و میگوید در این مورد بررسی خواهند کرد. برخی از باشندگان محل میگویند درگیری ها در هر دو ولایت غیر نظامیان را در شرایط دشواری قرار داده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. در حالی که اوکراین میگوید روسیه در دستگاه تولید انرژی اتمی اشغال شده زاپوریژیا این کشور تسلیحات نظامی را جابجا کرده، از آنجا بر مناطق جنوبی اوکراین راکت پرتاب میکند، قرار است اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات بیشتر بر مسکو بحث کند. پترو کوتن، رئیس اداره انرژی اتمی اوکراین، روز گذشته 17 ماه جولای گفت وضعیت در این دستگاه اشغال شده که بزرگترین دستگاه اتمی جهان پنداشته می شود وخیم است، جایی که روسیه دستگاه های پرتاب میزایل را نصب کرده و بر منطقه دنیپروف راکت پرانی می کند. در حالی که جنگ میان روسیه و اوکراین سبب بحران مواد غذایی و انرژی در جهان شده است، وزیران خارجه اتحادیه اروپا منع خریداری طلا از روسیه را مورد بررسی قرار دادند. گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 از قبل واردات طلای روسی را منع کرده است. گمان می رود که وزرای خارجه این اتحادیه همچنان نامهای شماره دیگری از شخصیت‌های روسی را درج فهرست سیاه این اتحادیه کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک تیاره باربری نوع انتونوف اواخر دیروز در نزدیک شهر کاولا در شمال یونان سقوط کرد. نبویسا استفانوویچ، وزیر دفاع سربیا، گفت که این تیاره 11.5 تن اسلحه را از آن کشور به بنگلادش حمل میکرد. با گزارش رسانه دولتی یونان ERT، همه 8 عمله تیاره متعلق به شرکت هوایی اوکراین جان باختند. وزیر دفاع سربیا تأیید کرد که مالک تیاره یک شرکت اوکراینی است و به گفته او اسلحه توسط ولیر، یک شرکت خصوصی تولید کننده اسلحه در سربیا، منتقل می شد. این مقام سربیا افزود که این اسلحه در چارچوب توافق با وزارت دفاع بنگلادش و مطابق قوانین بین المللی منتقل می شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر روز یکشنبه دستور اخراج رئیس سازمان قدرتمند امنیت داخلی اوکراین SBU و لوی سارنوال آن را صادر کرد. دستور برکناری ایوان بکانوف رئیس SBU، دوست دوران کودکی زلنسکی و ایرینا ویندکتووا سارنوال عمومی که رهبری تلاش برای محاکمه جنایات جنگی روسیه در اوکراین را بر عهده داشت در وبسایت رسمی رئیس جمهور منتشر شد. زلنسکی در پست جداگانه در تلگرام گفت مقامات ارشد را برکنار کرده است زیرا قضایای زیاده مبنی بر همکاری اعضای ادارات آنها با روسیه آشکار شده است. و دنبال اعلام مسکو که نیروهایش عملیات نظامی خود را در تمام مناطق عملیاتی افزایش خواهند داد، یک مقام نظامی اوکراین میگوید که روسیه برای مرحله بعدی حمله خود در اوکراین آماده می شود. در حالی که تحول تسلیحات دوربرد غرب برای کمک به اوکراین در میدان نبرد آغاز شده است، حملات راکت و میزایل های روسیه بر شهرهای در اوکراین اصابت کرد که کیو میگوید در روزهای اخیر ده‌ها کشته بر جا گذاشته است. وادیم اسکیبتسکی سخنگوی استخبارات نظامی اوکراین اواخر روز شنبه گفت این صرف حملات راکت از هوا و بحر نیست. ما می توانیم گلوله‌باری را در طول کل خط تماس در امتداد تمام خط مقدم جبهات مشاهده کنیم که در آنها استعمال فعال از هوانوردی تاکتیکی و هلیکوپترهای تهاجمی وجود دارد. 5 نامزد محافظه‌کار که برای تصدی مقام صدر اعظمی بعدی بریتانیا رقابت می‌کنند در دومین مناظره تلویزیونی روز یکشنبه روی کاهش مالیات با هم مشاجره کردند. دو نامزد پیشتاز ریشی سوناک و لیز تراس مبارزات خود را روی اقتصاد افزایش دادند. با وجود آن که نامزد مشخصی برای جانشینی بوریس جانسون که اخیراً از سمتش کنار رفت، مبارزه برای اخذ کرسی رهبری بعدی غیر قابل پیش بینی و به طور فزاینده خلاها را در حزب محافظه‌کار حاکم برملا می سازد. ریشی سوناک وزیر مالیه سابق که در میان 358 قانونگذار محافظه‌کار رأی بیشتری به دست آورده است، عصر روز یکشنبه گفت که اولویت نخست او مبارزه با تورم و جلوگیری از وخیم شدن آن قبل از کاهش مالیات است. لیستراس وزیر امور خارجه در این مبارزات حذف مالیات بر عایدات و دستمزد و مالیات شرکت ها با مصارف بیش از 30 میلیارد پوند معادل 36 میلیارد دلار در سال را پیشنهاد کرده است. مقامات صحی سودان گفتند که رقم تلفات ناشی از درگیری های قومی در این کشور به 65 نفر رسیده است. جمال ناصر السید وزیر صحت ایالت نیل آبی یا النیل ارزرق گفت که در درگیری ها میان قوم حوسا و بیرتا که هفته گذشته آغاز شده است تا کنون حدود 150 نفر زخمی شده اند. این مقام صحی سودان به اسوسییتد پرس گفته است که اکثریت قربانیان مردان جوانند که به ضرب گلوله یا چاقو کشته شده اند. السید از مقامات در خرطوم پایتخت این کشور خواست تا در انتقال 15 زخمی که وضعیت صحیشان وخیم است در حالی کمک کنند که ایالت نیل آبی تجهیزات و دواهای لازم را برای نجات آنان در اختیار ندارد. مقامات دولتی گفتند که درگیری ها میان این دو قوم که در اوایل هفته جاری پس از کشته شدن یک دهقان آغاز شد تا روز گذشته ادامه داشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. رئیس جمهور بایدن بعد از سفر 4 روزه به کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی سفر شرق میانه خود را خاتمه بخشیده و به واشنگتن برگشت. رئیس جمهور بایدن در ختم سفرش به شرق میانه گفت ایالات متحده در همکاری با کشورهای منطقه برای ساختار آینده مثبت در شرق میانه سرمایه گذاری کرده است. ژیلا نوری در گزارش جزئیات سفر آقای بایدن را دنبال نموده است. توجه کنید
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از سفر 4 روزه به منطقه شرق میانه به واشنگتن برگشت. وی در این سفر از اسرائیل و عربستان سعودی دیدن نمود و تعهد آمریکا را در قبال منطقه به دلیل نفوذ ایران، روسیه و چین نشان داد و هدف سفرش احیای روابط میان کشورهای عرب و تولیدکننده نفت در منطقه بود. آقای بایدن در سخنرانیش در نشست شورای همکاری خلیج در مورد استراتژی شرق میانه صحبت نمود و روی همکاری کشورها در برابر تهدیدات در منطقه غور نمود.
ایالات متحده نمیخواهد تهدیدات در برابر ثبات منطقه را نادیده بگیرد. ما روی کاهش تنش‌ها کار میکنیم و میخواهیم مخالفت‌ها را تا جایی که امکان دارد از بین ببریم. این روش تا جای تفرقه‌ها را زدوده است. من در مورد یمن نیز گفتم. ما با عربستان سعودی، عمان و امارات متحده عربی و سازمان ملل متحد قبل از آتش بس که حال 15 هفته از آن میگذرد زرد کار میکردیم.
آقای بایدن از رهبران کشورها در رایدهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تخبه تهاجم روسیه بر اوکراین سپاسگزاری نمود. گفت یک لحظه حساس بود.
میخواهم سفرم را به یک جمله خلاصه کنم. ایالات متحده برای آینده مثبت در منطقه در همکاری شما سرمایه گذاری نموده است. ایالات متحده هیچ جای نمی رود. با مشکلات و راه های حل وجود دارد.
این در حال است که قیمت بالای نفت باعث ایجاد تورم در ایالات متحده و در سطح جهان شده است و باعث کاهش رقم محبوبیت بایدن در ایالات متحده گردیده است. در این میان وزیر خارجه سعودی در سخنرانی خود گفت عربستان سعودی از بازار نفت نظارت می کند و روی تصمیم افزایش تولیدات نفت تصمیم خواهد گرفت.
تولیدات اوپک به طور مشخص در نشست مورد بحث قرار نگرفت. واقعا موضوع این نشست نبود، اما واضح است که گروه اوپک پلس در پاسخ به شرایط بازار رسیدگی می کند و آنها شرایط فروش نفت را تحت نظر دارند و آنچه که لازم باشد برای ایجاد توازن در بازار نفت انجام می دهند. ما با دوستان امریکا در این مورد صحبت می کنیم.
موضوعی که سفر بایدن را تحت شعاع قرار داد موضوع کشته شدن جمال خاشقجی خبرنگار واشنگتن پست بود. نتیجه تحقیقات استخبارات آمریکا مشخص نموده است که در سال 2018 مقامات سعودی دستور کشته شدن خاشقجی را دادند، اما سعودی این اتهامات را مکرراً رد نموده است. وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری نیز این موضوع عربستان را تکرار نمود. آقای بایدن در سفرش به سعودی امیدوار بود تا گروه اوپک تولیدات نفت خود را افزایش دهند، اما عربستان سعودی به حفظ استراتژی فعلیش در چهارچوبات اتحاد اوپک با شمول روسیه تاکید نمود و گفت به تنهایی اقدام نخواهد کرد. در واکنش به این سفر بایدن به منطقه بعد از اعتراضی که در فلسطین در قبال ملاقات او با مقامات اسرائیل صورت گرفت، در تهران نیز شمار از معترضین محافظه‌کار با سوختاندن بیرق امریکا و اسرائیل در برابر دیدار رئیس جمهور بایدن به شرق میانه و عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب اعتراض نمودند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تازگی از سفر شرق میانه به واشنگتن برگشته است. آقای بایدن روز شنبه 16 ماه جولای در نشست شورای همکاری خلیج فارس در شهر جده در عربستان سعودی گفت ما کنار نخواهیم رفت و خلایی را باقی نمیگذاریم که آن را چین، روسیه و یا ایران پر کنند. ما به دنبال آن هستیم که این لحظه را با رهبری فعال و اصولگرانه آمریکا بسازیم. در رابطه با اهداف سفر رئیس جمهور ایالات متحده به شرق میانه، مصاحبه با دکتر علم پاین رئیس مطالعات شرق میانه در دانشگاه ایالت اوهایو انجام دادم که اینک به توجه رسانیده می شود. استدلال شما از تأثیرات سیاسی و اقتصادی اولین سفر رئیس جمهوری آقای بایدن به شرق میانه در این مقطع چی است؟
اصلا چندین موضوع است. دو موضوع مهمتر از موضوعات دیگر است. یکی است که مسئله تقویه کردن مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی در شرق میانه که با سران نو ممالک دیگر عربی دیدن کرد در جده و در عربستان سعودی، و همچنان مسئله دومی که بسیار مهم بود در سفر مسئله قیمت روزافزون تیل است در دنیا، در جهان، که از این جلوگیری شود و اینی ممالک عربی که اینا تیل دارن تعداد استخراج از رو اضافه تر بسازن که اینی بحران اقتصادی را که تقریبا تمام جهان گرفته جلوی از رو گرفته شود. اینی دو مسئله مهمتر از مسائل دیگه بود. البته مسائل خرد و ریزی دیگه بود که یکی از جمله مسئله اینمی کشتن عدنان خاشقجی که یکی از نویسنده های واشنگتن پوست بود و یه تقریبا تابعیت امریکا را نداشت ولی در امریکا زندگی میکرد، او تقریبا به یک شکل مرموز در در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. اونو را هم یادآوری کرد با چی؟ با محمد بن سلمان. این سه مسئله مهمتر از مسائل دیگر بود.
در چارچوب منطقوی شما چی فکر میکنین که چی تحولات رونما خواهد شد؟
اصلا این مسئله با نو ممالک عربی دیگر، اینا حراس دارن از ایران که ایران در تاسیسات ذروی و اتمی خود اقدامات کرده و امکان داره که در ایران موافق شود که یک بم اتم بسازن یا بم ذروی یا اسلحه ذروی را. جلوگیری از این شود که در این مسئله خود اسرائیل و ممالک عربی هم تشویش دارن. این مسئله مهمتر است، مسئله امنیتی است که مسئله اقتصادی و امنیتی در شرق میانه است. با این ممالک عربی که از خریدار تولیدات امریکا هستن، از مصر گرفته تا به دولت امارات و عربستان سعودی و قطر و بحرین، اینی ممالک است. نو مملکت عربی در اونجا اشتراک داشته در مجلس.
با این مسائلی که شما مطرح کردین، سفر آقای بایدن بر آینده رابط بین ایالات متحده و کشورهای شرقی میانه چقدر اثرگذار خواهد بود؟
اصلا ممالک عربی به پشتیبانی امریکا ضرورت داره. دولت از عربستان سعودی گرفته تا دولت امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا همه رژیم های خاندانی هستن. اینا رژیم های نیست که اینا به انتخابات مردم آمده باشن و یک دموکراسی و اینی چیزا در اونجا حتی هیچ یک نشونما نکرده. و اینی رژیم های خاندانی و امارات ها و دیگه اینا که قوت خارجی را ضرورت دارن برای بقای خود، اونا با امریکا ضرورت دارن. و امریکا با تیل و اقتصاد و بازار و تولیدات امریکا از کمپیوتر گرفته تا موتر و تیاره و دیگه و دیگه، یک بازار بسیار بزرگ است برای امریکا. و همچنان برای ممالک عربستان سعودی و دیگه و دیگه، یک موضوع اقتصادیشان است که امریکا بزرگترین خریدار تیلشان است. و از طرف دیگه هم قوت اقتصادی امریکا است در جهان، قدرت اقتصادی و بانکی جهانی عظیم که مسئله دلار است. اونا با امریکا ضرورت دارن، امریکا با اونا ضرورت دارن. این چیزی هست که دو جانبه است. و یعنی بایدن میخواهی نمیره تقویه بخشه و در اینمی ساها کار بکنه و او فکر میکنه که ما موافق استم در اینمی سفر چند روزه که در شرقی میانه بود. ولی این در داخل امریکا این مورد انتقاد قرار گرفته از طرف مخالفین بایدن و از طرف پارتی جمهوری خواه امریکا. اونا میخوان که این وضعیت اینا گرفتن از این استفاده بکنن برای انتخابات آینده که تقریبا در دو سال آینده یک انتخابات ریاست جمهوری امریکا میشه و در ماه نوامبر حتی یک قسمت کنگرس امریکا هم سناتورا، یک سلس سناتورا و تقریبا تمام کنگرس مینا سر انتخاب میشه. اینا میخوان که در این مبارزات انتخاباتی یک تعدادی از اینا میخواین که انتقاد کنن بایدن و طرفدارایش میخواین که یک سفر موافقانه بود.
تشکر از وقتتان.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که با حاکمیت طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان در مقایسه با حکومت مخلوی آن کشور بدتر شده است. ریچارد بنت این نگرشش را در یک نشستی که از سوی پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشری برگزار شده بود ابراز نمود. همکار ما رویا زمانی مصاحبه در زمینه با دکتر داوود قیومی، پژوهشگر مسائل جنگ و صلح و استاد دانشگاه در اتاوای کانادا انجام داده است که با هم میشنویم.
جامعه جهانی تا حدود زیادی در ابتدایی که حکومت طالبان شکل گرفت خواست مشخص شانی بود که یک دولت شکل بگیره که عمدتاً با حضور گروه های مختلف سیاسی، افراد تحصیل کرده، روی دو مسئله باید تاکید داشته باشه. یکی بحثی موفقیت پروسه آشتی ملی است که بیشتر در کشورهای پس از جنگ که بسیار اهمیت داره به صورت مستقیم در روند ارزش های حقوق بشری، حمایت از حقوق زنها و در مجموع ایجاد تغییر پروسه آشتی ملی کمک میکنه. مسئله دوم بحثی است که زمان یک دولتی مسئول شکل میگیره عمدتاً به خاطر بحث حقوق بشر و مسائل آزادی زنان و در مجموع روندهای دموکراتیکی که به یک جامعه پس از جنگ بسیار مهم است توجه ویژه صورت میگیره. با توجه به این خواست را که جامعه جهانی در ابتدا داشت و موفق نشد و طالبان به این خواست جواب مثبت ندادند، خب تصور بشه که با حضور گروه های مختلفی که در شبکه طالبان است و عمدتاً یک دولتی ساختارمند از طرف طالبان شکل نگرفته، نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک در بسیاری از ولایت افغانستان گزارش شده و حتی خود طالبان هم اعتراف کردن در صحبتهایی که بعضی مقامات طالبان داشتند که افراد طالبان و گروه های مختلفی انتقام جویی کردن که بدون شک درجه ارزش های حقوق بشری زیر سوال قرار گرفت.
خب آقای قیومی، در حال حاضر بعد از گذشت 11 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان و از گزارش هایی که نشر میشه، جامعه جهانی چی کارا را برای بهبود اوضاع بشری و اقتصادی در حال حاضر در افغانستان کرده میتونند در حال حاضر؟
برداشت ما جامعه جهانی بدون یک تغییر ساختاری، بدون اینکه طالبان را موفق نشوند، اگر موفق نشوند که به ایجاد یک دولت فراگیر و حضور گروه سیاسی تن نتن، امکانات بسیار محدودی در اختیار جامعه جهانی وجود داره که به همین ساختاری که فعلا طالبان داره، به همین نوی حکومت داری که اکنون طالبان در افغانستان دارن، موفق شود جامعه جهانی که میزان و ارقام تغییر مخصوصا تغییر مثبت بالا بره و از سوی دیگر جلوگیری بکنه از نقص حقوق بشر، به خاطر که تعامل بسیار سازنده بین جامعه جهانی طالبان وجود نداره. وقتی که صد تعامل محدود باشه، امکانات جلوگیری از مخصوصا از کارهایی که بر ضد حقوق بشر صورت نگیره خیلی محدود است.
آقای قیومی، شما فکر میکنین که با برسم شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، این وضعیت در افغانستان، وضعیت بد بشری که در افغانستان گزارش میشه، بهبود بیافه؟
خب حدودا نزدیک به یک سال میشه که حکومت داری طالبان نشان داده که چندان نتایج مثبتی در پیشرفت سیاسی و اقتصادی به مردم افغانستان نداشته. اگر طالبان آماده شوند در پالیسی و عملکردشان تغییر ایجاد بکنند، ممکن است که جامعه جهانی آمده تعامل و آمده گفتگو شود با طالبان و از سوی دیگر یک تغییری ایجاد شود. اگر امکانات تغییر باشه، خب احتمالات زیاد وجود داره که وضعیت به سمت خوب حرکت بکنه، مخصوصا ارزش حقوق بشری تا حدود رعایت شود. اگر طالبان با همین شیوه ای که در حدود یک سال حکومت کردن و افغانستان تبدیل شده به کشور منزوی در سطح جهان، اگر با این شیوه پیش بروند، متاسفانه امیدواری نسبت به تغییر و تمام فرایندهای مثبتی که شما اشاره کردین بسیار زیاد کم است، بسیار زیاد محدود است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. طبق گزارش‌های یک هیئت عالی رتبه پاکستانی تحت ریاست وزیر تجارت آن کشور، فردا دوشنبه به کابل سفر خواهد کرد و با مقامات حکومت طالبان روی موضوعات مختلف به شمول تسهیلات تردد سرحدی برای لاری‌های زغال سنگ و سایر مسائل مرتبط مذاکره خواهد کرد. وزیر معدن پترولیم طالبان به صدای آمریکا روز شنبه گفت قیمت زغال سنگ 80 دلار در هر تن را بلند برده است و حالا هر تن آن در گمرک افغانستان 280 دلار حساب می شود. همکار ما محمد احمدی مصاحبه در مورد با دکتر آصف مبلغ، استاد دانشگاه اقدینیز در آنتالیای ترکیه و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
نظر میرسد که نیاز شدید پاکستان به انرژی و مواد سوختی و از سوی دیگر تأمین منابع مالی برای طالبان حیات پاکستانی را به افغانستان کشانیده است. آیا واقعا این سفر در راستای معامله اقتصادی و تجارتی است یا اهداف دیگری را برای دو طرف در پی دارد؟
خب ببینید، به همون شکل که آقای نوردین عزیزی وزیر تجارت طالبان اعلام کرد، بحث به اصطلاح آپتا و یا کنوانسیونی که برای تجارت بین پاکستان و افغانستان در سال 2010 تشکیل شده بود، منشوری که در آنجا مطرح شده بود به نام آپتا، بحث روی آپتا هست، بحث روی تد هست، یعنی مدارک موقتی تردد برای عبور دادن کالاها از مرز افغانستان و پاکستان، و بحث روی زغال سنگ هست. من فکر میکنم که پروگرامای رک پاکستان فعلا با طالبان میخواد ببنده بیشتر نگاه کوتاه مدت داره، چون خود پاکستان و کشورهای دیگه هم میفهمند که تا یک دولت رسمی در یک کشور به اطلاع وجود نیاید، از لحاظ حقوقی هر گونه تفاهم نامه مدار اعتبار نخواهد بود. اما منافع مشترکی که امروز بین پاکستان و طالبان وجود داره، استفاده حداکثری از معادن زغال سنگ افغانستان، استفاده حداکثری از معادن کمیاب مثل اورانیوم افغانستان که بسیار کاربرد داره در مسائل هسته‌ای و مسائل دیگر، اینها میتونه که فرصتی برای پاکستان تلقی شود تا در هماهنگی با طالبان استفاده حداکثری را در این وضعیت اقتصادی فعلا طالبان را و شدیداً نیازمند به منابع مالی هست و مخصوصا در بحث معادن، معادن را به لیلام گذاشته، از او استفاده حداکثری را ببرد.
خب آقای مبلغ، اگر این تعامل همونطور که شما اشاره کردین کوتاه مدت از طرف پاکستان تلقی شود، از لحاظ حقوق بین الملل تعامل تجارتی و اقتصادی با حکومت کشوری که هنوز توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده چی است؟ چقدر این توافقات و معاملات در سطح جهانی از اعتبار حقوقی برخوردار است؟
هیچ گونه الزام برای حکومت مکتوب افغانستان یا نخواهد بود، الزام آور نخواهد بود این معاهدات، اما بیشتر روی مباحث طولان مدت شاید پاکستان ها و حتی قطری ها و کشورهای دیگر و چینایی ها که امروز روی معادن افغانستان سرمایه گذاری میکنند، بحث استفاده های کوتاه مدت از منابع غنی افغانستان در میان باشه، و همینطور ایرانی ها که روی بحث حقابه خودشان با طالبان چانه‌زنی دارند، فعلا تا زمانی که جغرافیا به دست طالبان هست، همسایه های افغانستان در حال مثل پاکستان در پی سود بردن از منابع ارزان هست که طالبان او را بلیلان
بود. تداوم استخراج غیر مسلکی معدن افغانستان صرف برای صادرات چقدر بر منابع تأمین داخلی انرژی در آینده برای افغانستان صدمه خواهد رساند؟
دو تا مسئله مطرح هست. یک، بحث استخراج پیش بینی میشه که اگر به همین عنوان ادامه پیدا کنه، در طی دو سال آینده بسیار از منابع افغانستان مخصوصا بحث فلزات و کمیاب افغانستان آسیب جدی خواهد دید از لحاظ به اصطلاح اون دپوی که فعلا وجود داره. مسئله دیگه که وجود داره این هست که ما نمیدانیم در واقع تحت چه شرایط کشورهای مثل چین که امروز کارشناسایشان در معادن مثل معادن فلزات کمیاب و معادن مس و آهن دارن در حال تو هستن، چه پلان گذاری های را انجام میدن. هیچ کدام اینها متاسفانه شفاف نیست. بنابراین من فکر میکنم که بحث قاچاق مواد کمیاب، قاچاق فلزات کمیاب هم میتونه مطرح باشه از سوی مجموعه هایی که فعلا در افغانستان فعال هستند. حتی کشورهای همسایه که امروز متاسفانه به دلیل همین منافع اقتصادی تمام قد در کنار طالبان استاد شده، ممکن هست درهای برای قطع بردن بسیار از منافع کمیاب افغانستان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.